ساعت 6 عصر به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوید. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصر روز سه‌شنبه 19 اردیبهشت ماه. مجموعه ای از رویدادهای ایران و جهان رو مورد بررسی قرار خواهیم داد در 30 دقیقه پیش رو، اما پیش از هر چیز نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرهای ایران و جهان. همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو حضور داره. رضا
ممنونم از تو مهدی. درود بر شما شنوندگان گرامی. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت در 5 ماه اخیر 209 نفر در ایران اعدام شدند. این مقام سازمان ملل با نفرت انگیز خواندن این آمار خواهان توقف اعدام‌ها در جمهوری اسلامی شد. به گفته راوینا شامداسانی، در سال جاری میلادی جمهوری اسلامی به طور متوسط هر هفته 10 نفر را اعدام کرده که بیشتر این افراد به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. مدافعان حقوق بشر میگویند حکومت ایران این اعدام‌ها را با هدف ایجاد ارعاب در جامعه انجام می‌دهد و نه مبارزه با جرم. سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از بروز آتش‌سوزی در نیروگاه شهید عباس‌پور در دورچه خبر داد. این مقام آتشنشانی پس از آن این خبر را تایید کرد که تصاویری از این منطقه منتشر شده بود که یک آتش‌سوزی بزرگ را نشان می‌داد. مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان در این باره گفته که بخش خنک‌کننده یکی از واحدهای نیروگاه دچار آتش سوزی شده بود. هنوز دلیل این آتش سوزی مشخص نیست و در گزارش ها به خسارت و تلفات احتمالی اشاره ای نشده است. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معلمان و فرهنگیان در شهرهای مختلف ایران در مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمعات اعتراضی برگزار کردند. معلمان و فرهنگیان در کنار اعتراض به شرایط کاری خود به موضوع عدم امنیت در مدارس و همچنین زندانی بودن فعالان این حوزه اعتراض کردند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از تشکیل شعب ویژه حمایت از آمران به معروف و رسیدگی به پرونده شکایت آنان خبر داد. به گفته مسعود ستایشی، بنابر قانون حمایت از آمران به معروف و نهی عن منکر، مجازات افرادی که اقدام به اعمال مجرمانه علیه آمر به معروف کنند قابلیت تخفیف و تعلیق ندارد. این قانون تأکید کرده که ایجاد هر گونه مزاحمت برای این افراد موجب محکومیت به حبس تعزیری و جزای نقدی می شود. با آغاز سال 1402 و ادامه مقاومت زنان و دختران در ایران در مقابل قانون حجاب اجباری، جمهوری اسلامی فاز تازه‌ای از برخورد و سرکوب را آغاز کرده است. عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان، روز سه‌شنبه در اسلام آباد بازداشت شد. به گفته طرفداران آقای خان، او برای شرکت در دادگاه رسیدگی به اتهامات مالی خود به اسلام آباد رفته بود که همانجا بازداشت شد. ویدیویی از دستگیری او منتشر شده که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی با تجهیزات کامل عمران خان را با یک ماشین ون از محل دور می‌کنند. دادگاهی در این کشور 23 اسفند گذشته حکم داده بود که عمران خان به اتهام فروش هدایایی که در زمان نخست وزیریش دریافت کرده بازداشت شود و این حکم قابل تغییر به گرو گذاشتن وثیقه مالی هم نباشد. عمران خان ورزشکار موفق رشته کریکت که در سالهای اخیر به سیاست روی آورد، حدود 4 سال نخست وزیر پاکستان بود، اما پیش از 1 سال پیش با رأی اکثریت مجلس نمایندگان این کشور از مقام خود برکنار شد. در حملات هوایی بامداد سه‌شنبه ارتش اسرائیل به نوار غزه، 3 فرمانده ارشد جهاد اسلامی کشته شدند. به گفته مقامات محلی در منطقه تحت کنترل حماس، در این پی این حملات دست کم 13 تن از جمله 4 کودک و 6 زن هم کشته شدند. در واکنش به این حملات، سخنگوی جهاد اسلامی درباره پیامدهای این حمله به اسرائیل هشدار داد. اسرائیل میگوید این حملات پس از آن صورت میگیرد که جهاد اسلامی در پاسخ به جان باختن یکی از اعضای این گروه که در زندان اسرائیل اعتصاب کرده بود، 104 موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد که در این حملات 3 کارگر اسرائیلی مجروح و به خانه ها و خودروها آسیب رسید. و خبر آخر این که سپاه پاسداران در جزیره هرمز به مدت یک ماه اقدام به برگزاری رزمایش حجاب و عفاف می‌کند. به گفته حجت الله سالاری، فرمانده سپاه جزیره هرمز، این رزمایش توسط نیروهای سپاه، نیروهای انتظامی و پایگاه‌های بسیج تا یک ماه آینده با حضور 8 گروه امر به معروف و نهی از منکر در سطح محلات هرمز برگزار خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم ازت رضا جمالی. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان را. اما بریم سراغ مجله عصر. تجمع اعتراضی معلمان در شماری از شهرهای ایران امروز برگزار شد. خواهیم پرداخت به جزئیات تجمعات و اعتراضات. بامداد سه‌شنبه امروز 19 اردیبهشت ارتش اسرائیل عملیاتی داشت موسوم به سپر و تیر. علیه چه گروهی بوده و چه اتفاقاتی افتاده؟ شرمنده مجله عصر باشید. افشاگری‌های مربوط به دریافت خارج از ضابطه خودرو توسط برخی نمایندگان مجلس همچنان توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ادامه داره. جزئیات بیشتر رو در این مجله خواهید شنید. و یک ایرانی برای دومین بار برنده جایزه معتبر پولیتسر شد. اولین برنده که بود، دومین برنده که هست. همه این جزئیات رو با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. تجمع سراسری معلمان ایران با فراخوان قبلی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان امروز سه‌شنبه در برخی از شهرهای ایران برگزار شد. بر اساس تصاویر منتشر شده در کانال تلگرامی این شورا، معلمان و فرهنگیان در کرمانشاه، عراق، شوش، اهواز، تربت حیدریه، همدان، سنندج، اسلام‌آباد غرب، اصفهان و قزوین مقابل ادارات مرکزی آموزش و پرورش تجمع اعتراضی برگزار کردند. بیشتر بشنویم در این رابطه از فرشته قاضی.
گروهی از معلمان در شهرهای مختلف ایران با فراخوان قبلی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان امروز سه‌شنبه دست به تجمع اعتراضی زدند. معترضان خواستار آزادی معلمان زندانی، رسیدگی به نحوی اجرا و اصلاح همسانسازی، وضعیت نامساعد معیشتی، بیمه درمانی، عدم افزایش حقوق و عدم رسیدگی به مطالباتشان هستند. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معلمان و فرهنگیان در شهرهای کرمانشاه، عراق، شوش، اهواز، تربت حیدریه، همدان، سنندج، اسلام‌آباد غرب، قزوین، اصفهان، جلفا و هرسین کرمانشاه مقابل اداره مرکزی آموزش و پرورش این شهرستان‌ها تجمع اعتراضی برگزار کردند. این صدای معلمان در کرمانشاه در تجمع امروز بود، اما در اصفهان معلمان شعار می‌دادند وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه. تصاویر منتشر شده از سنندج هم نشان می‌دهد که معلمان شعار ژن ژیان آزادی سر می‌دهند. در یک ویدیو که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان منتشر کرده، ماموران نیروی انتظامی در سنندج با معلمان درگیر شدند و صدایی به گوش می‌رسد که خطاب به ماموران می‌گوید نزن آقا، نزن. گزارش‌ها از بازداشت دو معلم در این شهر حکایت دارند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بیانیه‌ای که هفته گذشته پیرامون بزرگداشت مقام معلم منتشر کرده بود، از معلمان و فرهنگیان ایران خواسته بود که امروز 19 اردیبهشت همزمان با زادروز جبار باغچه‌بان، بنیانگذار تئاتر کودکان و آموزش ناشنوایان، مقابل مجلس و ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌های مختلف دست به تجمع اعتراضی بزنند. در متنی که صبح سه‌شنبه 19 اردیبهشت به عنوان قطعنامه پایانی تجمع سراسری معلمان منتشر شده، این شورا خواستار اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری برای افراد شاغل و بازنشسته، اجرای رتبه بندی معلمان مطابق مصوبه اولیه، بازگشت به اجرای اصل 30 قانون اساسی، تامین آموزش با کیفیت و امنیت مدارس به ویژه برای دختران دانش آموز و آزادی بی‌قید و شرط همه فعالین در بند شده است. در ویدیوی منتشر شده از همدان، فردی در حال سخنرانی خطاب به رضا مراد‌صحرایی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش میگوید که میگویند از تنبل کاری بخواه تا صبح پندت خواهد داد. ما پند زیاد شنیده ایم آقای سرپرست. در عراق هم یکی از معلمان شعری را در ستایش معلمان معترض قرائت کرده و در بخشی از این شعر خطاب به معلمان زندانی میگوید:
بارها از نگاهت خواندم که هرگز 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 ظلم پایدار نیست و من به روشنی بر این باورم که شعر رهایی را تو می‌سرایی. اگر چه قلمت را سالیان سال هست که در حبس کردم.
توقف پرونده سازی علیه فعالان صنفی معلمان و آزادی معلمان زندانی از جمله خواسته هایی بود که در پلاکاردهای معلمان در شهرهای مختلف ایران به چشم می‌خورد. فشارها بر معلمان از جمله از طریق احضار، بازداشت و اجرای احکام زندان از پیش صادر شده از روزهای نخستین سال 1402 اوج گرفته است. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز 16 فروردین، کمتر از 2 پس از آزادی از زندان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و شماری دیگر از فعالان حقوق صنفی معلمان از جمله اسماعیل عبدی، هاشم خواستار، رسول بداغی، جعفر ابراهیمی و مهدی فتحی مدت هاست که زندانی هستند.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. تهران هر روز از زبان مقام‌های دیپلماتیک می‌گوید آماده بازگشت به برجام است، اما در عین حال تأکید می‌کند که پنجره گفتگو همیشه باز نخواهد ماند. طرف مقابل ایران در این توافق با اینکه از گزینه دیپلماتیک برای محدود کردن برنامه هسته‌ای صحبت می‌کند، اما درباره احیای مذاکرات حرفی به میان نمی‌آورد. در میان گروهی از تحلیلگران به راه‌های جایگزین برجام فکر می‌کنند. گروهی از لزوم فشار حداکثری بر تهران سخن میگویند و برخی از توافق پله به پله میگویند. علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن، روز گذشته به همراه ولی نصر، استاد دانشگاه، یک مقاله در نشریه فارین افرز منتشر کردند که در آن پیشنهادی جایگزین برای برجام ارائه شده است. آقای واعظ در این باره بیشتر توضیح میدهد.
در شرایط فعلی که برنامه هسته ایران با سرعت در حال پیشرفت هست و هیچ گزینه دیپلماتیکی در روی میز قرار نداره برای اینکه جلوی این پیشرفت رو بگیره یا اون رو به عقب برگردونه، خب خطر حمله نظامی روز به روز بیشتر خواهد شد از طرف اسرائیل یا آمریکا و نهایتاً هم اینکه اگر توافقی به دست نیاد در چند سال آینده رسیدن به یک توافق دشوارتر خواهد شد، با توجه به اینکه هر دو طرف در یک چرخه تقابلی قرار دارن و روز به روز به اهرم سازی های بیشتری دست خواهند زد. همچنین باید از در واقع تجربه برجام آموخت که نمیتوان یک در واقع توافق محدود رو در بستر گسترده تر اختلافات بین طرفین به دست آورد و اون توافق پایدار باشه و در این حال امتیازات اقتصادی هم که غرب در 20 سال گذشته در مذاکرات خواسته به ایران ارائه بکنه هرگز محقق نشدن. و با در نظر گرفتن همه این موارد هست که ما یک پیشنهاد جدیدی رو ارائه دادیم و اساس این طرح بر این هست که چون امتیازات اقتصادی از طرف غرب به ایران نمیتونه سرازیر بشه و تجربه گذشته این رو نشون میده، این امتیازات از طرف منطقه با سرمایه گذاری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که ابراز تمایل کردن به این کار صورت بگیره، البته نیازمند این هست که آمریکا به این کشورها اجازه این کار رو بده و اونها رو از تحریم مستثنا بکنه که این رو میشه با در واقع یک قطعنامه شورای امنیت هم همراه کرد و حتی هزینه هایی رو در نظر گرفت برای رئیس جمهور آینده آمریکا اگر که بخواد از این توافق عقب نشینی بکنه، و در مقابل ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به سه در واقع محدودیت هسته‌ای تن خواهند داد. یک، اینکه هیچ کدوم از اونها غنی‌سازی بالای 5% انجام ندن. دو، اینکه هیچ کدوم از اونها باز فراوری پلوتونیوم رو انجام ندن برای همیشه. و سه، اینکه همه اینها و معاهده الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو بپذیرند که در واقع دسترسی‌های آژانس رو به صورت دائم بسیار گسترده تر خواهد کرد.
به نظرتون آقای واعظ فکر میکنین که جمهوری اسلامی تن به چنین توافقی بده که عقب بشینه از برنامه هسته‌ای خودش؟ همونطور که شما در مقالتون هم بهش اشاره کردید، وضعیت هسته‌ای جمهوری اسلامی بسیار بسیار پیشرفت کرده، گسترده شده و در یک قدمی توانایی تولید سلاح قرار داره. چرا باید تهران به نوعی در منطقه خودش رو تضعیف بکنه و پا پس بکشه؟
ببینید، برای اینکه عرض کردم که گزینه‌های جایگزین چه هستند، به هر حال قدرت مؤلفه‌های مختلفی داره. کره شمالی هم علاوه بر برنامه هسته‌ای پیشرفته، سلاح هسته‌ای هم داره، ولی از لحاظ اقتصادی و از لحاظ موقعیت بین‌المللی جایگاه ضعیفی داره. و وضعیت اقتصاد امروز ایران و فشاری که مردم دارن تحمل میکنن بدون شک از نقاط ضعف کشور حساب میشن، و به خصوص در شرایطی که کشورهای همسایه ایران توانستن از بحران انرژی در چند ماه گذشته نهایت استفاده رو ببرن. و بنابراین سوال اصلی این هست که آیا ایران با اهرم‌سازی هسته‌ای به دنبال توافق است یا به دنبال بمب اتم؟ اگر به دنبال توافق است، خب همطور که عرض کردم تجربه گذشته نشون میده که امتیاز اقتصادی از طرف غرب به ایران سرازیر نخواهد شد، و بنابراین بر این در کوبیدن بیش از این به گمان من واقعا یک خطای محاسباتی عمده محسوب خواهد شد. و در این حال رسیدن به بمب اتم هم اگر هدف غایی ایران باشه، نهایتا از یک درگیری نظامی بسیار پرهزینه عبور خواهد کرد.
خب بخواد آقای واعظ اگر بخواد عقب نشینی بکنه جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ایش، به نظرتون اینکه با غرب بشینه سر میز مذاکره منطقی تر نیست تا با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس؟
ببینید، عرض کردم خب این اتفاق 20 سال هست که افتاده، 20 سال مذاکرات با غرب صورت گرفته و نتیجه شرایط فعلی هست، و بنابراین نیاز هست به اینکه یک رویکرد متفاوتی در نظر گرفته بشه. ببینید، در طول این 20 سال با تمام فشارهایی که غرب بر اقتصاد ایران آورده، هرگز نتونسته مبادلات تجاری بین ایران و دبی رو به عنوان مثال قطع بکنه، و بنابراین این نشون میده که تجارت منطقه‌ای اصولا هم از آسیب‌پذیری کمتری برخوردار هست و هم از سود بیشتری برای طرفین. و نهایتا معمولا وابستگی اقتصادی است که صلح و ثبات در واقع از لحاظ استراتژیک رو تامین خواهد کرد، و این تجربه است که کشورهای اروپایی داشتن، و نهایتا منطقه خلیج فارس هم باید به این سو حرکت بکنه. حالا اگر در واقع بشه توافقی رو در نظر گرفت که مسئله هسته‌ای، وابستگی اقتصادی و بهبود روابط دیپلماتیک در این منطقه رو همه رو یک جا بتونه در عمل پیاده بکنه، خب به نفع تمام کشورهای منطقه خواهد بود، و این موزل بغرنج برنامه هسته ایران رو هم میتونه حل بکنه.
شنیدیم تحلیل علی واعظ رو در رابطه با ایجاد برجام منطقه‌ای و توافق با کشورهای عربی به جای مذاکره با غرب. اما افشاگری‌های مربوط به دریافت خارج از ضابطه خودرو توسط مقامات مجلس و دستگاه قضایی ایران همچنان ادامه دارد، و در تازه‌ترین مورد یک نماینده مجلس، محمد باقر قالیباف، رئیس این نهاد را متهم کرده که نه فقط از این افشاگری‌ها خبر نداشته، بلکه خود آن را تایید کرده است. جزئیات بیشتر در این رابطه از اردشیر طیبی.
پس از گذشت نزدیک به دو هفته از افشای واگذاری خارج از ضابطه خودرو به نمایندگان مجلس، صبح امروز روزنامه اعتماد مصاحبه‌ای با یک نماینده منتشر کرده که در آن گفته شده نه فقط هیئت رئیسه و شخص محمد باقر قالیباف رئیس مجلس از این واگذاری‌ها خبر داشتند، بلکه خود شخصاً با این واگذاری‌ها موافقت کردند. حسین جلالی نماینده رفسنجان در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته که آنطور که او شنیده، بین 50 تا 60 نماینده این خودروها را دریافت کردند، اما زمان این واگذاری ها را مربوط به قبل از تنفیذ ابراهیم رئیسی و بی ارتباط با استیضاح وزیر صنعت معدن و تجارت دانسته است. یک روز پیشتر نیز نصرالله بژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفته بود واگذاری این خودروها مانند ارائه برنج و روغن به کارمندان ادارات دولتی است و از جمله امور رفاهی محسوب می شود و رانت نیست. کمیسیون اصل 90 مسئول رسیدگی به شکایت‌های مردم از عملکرد قوای سگانه در مجلس شورای اسلامی است. روز ششم اردیبهشت دو نماینده مجلس شورای اسلامی فاش کرده بودند که بیش از 70 خودرو خارج از ضابطه و فرایند مرسوم به نمایندگان مجلس تحویل داده شده تا امضای خود برای استیضاح وزیر صنعت معدن و تجارت را پس بگیرند. در ابتدا و در پی این اظهارات دولت ابراهیم رئیسی این نمایندگان را به پیگیری قضایی تهدید کرد، اما اندکی بعد و در پی افشاگری‌های بعدی مشخص شد نه فقط نمایندگان مجلس بلکه افراد دیگری از جمله امامان جمعه و مقام‌های دستگاه قضایی نیز از رانت این خودروها بهره مند شدند. اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد در ایران بسیار زیاد است و به علت تقاضای بالا برای خرید خودرو کارخانه‌ها اغلب با قرعه کشی خودرو را به متقاضیان تحویل می‌دهند. حسین درویشیان بازرس ویژه ابراهیم رئیسی نیز تایید کرده که بیش از 100 خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه کشی به تعدادی از نمایندگان تحویل شده است. ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی روز گذشته خود آقای درویشیان را متهم کرد که در زمان مدیریتش بر سازمان بازرسی کل کشور خودرو دریافت کرده است. ابوترابی منصوب شدن درویشیان به عنوان بازرس ویژه را با تمیز کردن شیشه با دستمال کثیف مقایسه کرده و گفته که او میبایست خود به خاطر تخلفاتش برکنار میشده، نه اینکه به عنوان بازرس منصوب میشده. افشای واگذاری غیرقانونی خود رو به مقام‌های دولتی و قوه قضاییه در حالی صورت می‌گیرد که ابراهیم رئیسی چه در زمان ریاست بر قوه قضاییه چه در زمان ریاست جمهوری خود بارها مدعی مبارزه با فساد شده است. او به تازگی نیز در روز دهم اردیبهشت در جلسه استیضاح وزیر صنعت معدن و تجارت بار دیگر ادعای پاکدستی دولتش را تکرار کرده بود.
شنیدیم از اردشیر طیبی در رابطه با ماجرای بسیار پرحاشیه دریافت خارج از ضابطه خودرو توسط برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی. اما بامداد امروز سه‌شنبه 19 اردیبهشت ارتش اسرائیل طی عملیاتی موسوم به سپر و تیر مواضع گروه جهاد اسلامی در شهرهای غزه و رفح در نوار غزه را هدف حملات هوایی قرار داد. تیم‌های پزشکی در نوار غزه تایید کردند در جریان این حملات دست کم 13 تن از جمله سه فرمانده ارشد سازمان جهاد اسلامی و چند کودک و زن نیز کشته شدند. مهران کریمی به جزئیات بیشتر.
ساعات ابتدایی روز سه‌شنبه آسمان در شهرهای غزه و رفح قرمز شد. ساکنان این مناطق با این صدا بیدار شدند. صدای آشنای جنگنده‌های اسرائیل. یکی از ساکنان غزه به رویترز میگوید
مردم از 4 صبح تا الان نخوابیدن و بچه‌ها با صدای انفجار از خواب بیدار شدند. وحشت کردند. ما اینجا کودکان، زنان، افراد بیمار و مسن داریم.
تیم‌های پزشکی در نوار غزه تایید کردند که در جریان حملات هوایی بامداد سه‌شنبه دست کم 12 نفر از جمله 3 نفر از رهبران سازمان جهاد اسلامی و چند کودک و زن کشته شدند. عملیاتی که اسرائیل از آن به عنوان سپر و تیر نام می‌برد. در ویدئویی که ارتش اسرائیل منتشر کرده، سخنگوی این نهاد میگوید عملیات موسوم به سپر و تیر برای خونسا کردن حملات احتمالی گروه جهاد اسلامی علیه این کشور صورت گرفته.
سازمان تروریستی جهاد اسلامی با حمایت ایران در روز دوم ماه می 102 موشک به سمت اسرائیل پرتاب کرد. هدفشون کشتن غیر نظامیان بیگناه اسرائیلی بود. در پاسخ به تجاوز مداوم سازمان جهاد اسلامی، مقامات ارشد و مواضع تروریستی این سازمان در نوار غزه امروز مورد حمله قرار گرفتند.
ارتش اسرائیل میگوید در جریان این عملیات جهاد شاکر القنام، یکی از مهمترین رهبران جهاد اسلامی و مسئول انتقال سلاح و پول میان این سازمان و سازمان حماس، خلیل صلاح بهتینی مسئول راکت پرانی ها به روی اسرائیل در یک ماه گذشته و همچنین طارق عزالدین یکی از طراحان حملات هفته های گذشته علیه غیر نظامیان اسرائیلی در کرانه غربی رود اردن کشته شدند. در همین حال ساکنان شهرهای مجاور نوار غزه در اسرائیل خود را برای حملات انتقام جویانه احتمالی جهاد اسلامی آماده می کنند. مقامات اسرائیلی نگرانند که شبه نظامیان اسلامگرای حماس در نوار غزه هم همزمان علیه اسرائیل اقدام کنند. مقامات اسرائیلی تهدید کردند در صورت دخالت حماس، فرماندهان ارشد این سازمان هم به مانند سازمان جهاد اسلامی هدف قرار خواهند گرفت.
شنیدیم از مهران کریمی در رابطه با درگیری‌ها در نوار غزه. اما جایزه پولیتسر 2023 در بخش نمایشنامه به ساناز توسی، نمایشنامه نویس ایرانی آمریکایی تعلق گرفت. خانم توسی جایزه پولیتسر را به خاطر نمایش انگلیسی دریافت کرده است. جایزه پولیتسر معتبرترین جایزه آمریکا در زمینه روزنامه‌نگاری، ادبیات، تئاتر و موسیقی است. شکوفه آذر، نویسنده و نامزد جایزه بوکر، ساکن استرالیا، از اهمیت جایزه پولیتسر می‌گوید.
جایزه پولیتزر خب یک جایزه شناخته شده ادبی جهان هست که نویسندگان درجه یک بزرگ جهان اون رو برنده شدن. خیلی از نویسندگان کلاسیکی که ما میشناسیم مثل ویل دوران، مثل اوریانا فالاچی، همینگوی و خیلی های دیگه برنده این جایزه واقعا فاخر امریکایی بودند و خب به خودی خود کسی که این جایزه رو برنده بشه به نظر من افتخار بزرگی نصیب شده. اما درباره اینکه خانم ساناز توسی برنده این جایزه شدن، هم به نظر من این خبر واقعا خبر خوبی برای ادبیات فارسی و ادبیات ایران هست، به این دلیل که اگر ما ادبیات رو به زبان ساده اینطوری توضیح بدیم که تبلور اون چیزی است که بر قلب و ذهن ما اثر عمیق گذاشته به واسطه ادبیات، میتونیم اینجوری از این خبر استنتاج کنیم که در واقع نسل‌های دوم و سوم ایرانی‌هایی که در امریکا یا کشورهای دیگه غربی یا خارجی، به هر حال کشور دوم به دنیا اومدن، هنوز ذهن و قلبشون درگیر ایران و زبان فارسی است. و این به نظر من خبر خیلی خوشایندیه برای کسی که در وقتی در نظر بگیریم که نویسنده مثل خانم توسی اصلاً در ایران به دنیا نیامده و زبان اصلیش اصلا زبان فارسی نیست و ولی همچنان به ایران فکر میکنه و ذهن و قلبش درگیر زبان فارسی و ایران هست، به نظر من خیلی خبر جذابیه.
خب نمایشنامه انگلیسی کار خانم ساناز توسی به مسئله مهاجرت میپردازه. همونطور که شما هم اشاره کردین، شما متولد کالیفرنیا هستید اما خانواده مهاجر داره. چگونه ادبیات مهاجرت برای نسلی که حتی خودش ممکنه که به صورت مستقیم درگیر مهاجرت نبوده تبدیل به یک دغدغه شده در حال حاضر؟
به نظر من قبل از هر چیز اینجوری نگاه کنیم که ادبیات مهاجرت شاخه‌ای از ادبیات متعهد. ادبیات متعهد یعنی ادبیاتی که نویسنده در اون خودش رو نسبت به جامعه متعهد میدونه تا در برابر موضوعات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی یا هر چیز دیگه‌ای در واقع اظهار نظر کنه و ذهن و قلبش درگیر موضوعات جامعه هست. ادبیات مهاجرت ما هم ادبیاتی هست که در 40 50 سال اخیر، 40 خورده سال اخیر حداقل بعد از انقلاب خیلی شکوفا شده، خیلی فعال شده، به خصوص به واسطه نویسندگانی که بلافاصله بعد از انقلاب از ایران مهاجرت کردن یا تبعید شدن یا فرار کردن. ادبیات مهاجرت رو به طور کلی شاید بتونیم به دو دسته تقسیم کنیم. یک سری نویسندگانی هستن مثل همین خانم ساناز توسی که به صورت مستقیم به موضوع در واقع مهاجرت در ادبیات و داستانشون میپردازن، یعنی اینکه معتقدن که جابجایی و گذشتن و عبور از مرز و رفتن به فرهنگ دیگه میتونه چالش‌هایی برای هویت و زبان و به هر حال شخصیت ما و حتی سرنوشت ما داشته باشه. نویسنده‌های از این دست به موضوع مهاجرت میپردازن و تأثیر مهاجرت بر هویت. نمونه اینجور نویسنده های ایرانی رو ما خیلی داریم در 40 سال گذشته و میشه لیست بلند بالایی از این نویسندگان داد. مثلا خیلی از نویسندگانی که میشناسیم مثل آقای خاکسار، خانم گلی ترقی، مهرنوش مزارعی، رضا دانشور، اسماعیل خویی و خیلی دیگه متعلق به این شاخه از ادبیات مهاجرت هستن. شاخه دومش که شاید خود من هم شاملش بشم، نویسندگانی هستیم که به صورت غیر مستقیم تحت تاثیر مهاجرت قرار گرفتیم و در واقع ما از فضای باز و دموکراتیک و حقوق و حق آزادی بیان کشورهای که درش قرار گرفتیم به عنوان تبعیدی یا به هر حال به عنوان مهاجر استفاده می‌کنیم تا به موضوعات داخل ایران بپردازیم. یعنی به دلیل سانسور و فشارهایی که و هزینه‌های سنگینی که ادبیات بدون سانسور در داخل ایران می‌تونه داشته باشه، ما چاره‌ای نداریم جز اینکه از ایران خارج بشیم و بعد به موضوعات ایران بپردازیم. همونطور که گفتم خانم ساناز توسی متعلق به بخش اول هست، یعنی کسایی که به صورت مستقیم به مسئله هویت، جابجایی و تأثیر مهاجرت می‌پردازن.
شنیدیم از شکوفه آذر نویسنده در رابطه با جایزه پولیتسر در بخش نمایشنامه که امسال به ساناز توسی تعلق گرفت. اما ساناز توسی برنده جایزه پولیتسر اولین ایرانی نیست که این جایزه رو دریافت کرده. پیشتر جهانگیر رزمی برای عکسی با نام جوخه آتش که تصویری از اعدام مخالفان جمهوری اسلامی در سنندج رو ثبت کرده بود در سال 1980 برنده جایزه پولیتسر شد. اما یک نکته جالب داره، اون هم این که این عکس با عکاسی ناشناس و بدون نام بردن از نام عکاس برنده جایزه شد و در سال 2006 نام آقای رزمی به عنوان صاحب اثر اعلام شد. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید در این مجله.